مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس سازمان اوقاف از برگزاری 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت مجازی خبر داد. حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه مرحله پایانی این مسابقات 16 تا 20 اسفند همزمان با ایام مبعث به صورت مجازی و با داوری برخط برگزار می شود. افزود 411 شرکت کننده از 67 کشور در این رقابت ها شرکت کردند که 57 شرکت کننده به مرحله نهایی این رقابت ها که در رشته حفظ، قرائت و ترتیل است راه یافتند.
با توجه به شیوع ویروس مرض کرونا در کشورهای مختلف، به طور طبیعی حضور فیزیکی قاریان به جهت محدودیت‌های سفر و همچنین محدودیت پذیرش در ایران به صورت مجازی برگزار کردیم. اینها به صورت استدیویی خودشون شرکت می‌کردن و ضبط صدا صورت می‌گرفت. هم در مرحله نیمه نهایی هم در مرحله نهایی این اتفاق خواهد افتاد. داوران اونایی که در ایران هستن سعی شده با رعایت پروتکل‌ها در فضایی باشن تا حتی از خود ایران از بعضی شهرها ممکنه نیان در مرکز. بعضی از داورا در سایر کشورها برخط همزمان داوری میکنن و لحاظ زمانی ما این مسابقاتی که ما برگزار میکردیم زمانا همون میزان زمان رو طی میکنن و پاسخ میدن. چی بسته بگم دقت این بیشتره. چرا؟ چون ضبط صورت میگیره و با ضبط اینها پخش میشه، میتونن دقت بیشتری در جریان داوری خودشون به خرج بدن. در نهایی بیش از 27 کشور در دور نهایی هست. بیش از 50 کشور در دوره نیمه نهایی بودن. مسابقینی که تونستن روی سبقت رو بروایند و بیان در محل نهایی از این کشورها هستن.
عربستان هنوز دستورالعمل بهداشتی حج 1400 را ارسال نکرده است. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه عربستان هنوز دستورالعمل بهداشتی برای حج 1400 را ارسال نکرده است، از اعمال رویکرد سختگیرانه برای تایید استطاعت جسمی زائران کشورمان در حج آینده خبر داد. آقای مرشی افسود دستورالعمل تدوین شده بر اساس تجربه سالهای قبل و وضعیت جسمی زائران و زیر نظر کارشناسان مجرب تایید و تدوین شده است. جشن نیکوکاری امسال با شعار ایدی برای همه برگزار می شود. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت این جشن با هدف کمک به خانواده های نیازمند در آستانه سال نو از 14 اسفند همزمان با روز احسان و نیکوکاری آغاز می شود و تا 21 اسفند ادامه دارد. آقای عسکریان افزود مردم نیکوکار می توانند علاوه بر پرداخت های نقدی و غیر نقدی به کمیته امداد از طریق کد دستوری که 388-77-1 در جشن نیکوکاری شرکت کنند. همایش بین المللی قره‌باغ 17 ربیع در قم برگزار شد. در این همایش بین المللی راهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 17 ربیع الاول امسال برای حل مسئله قره‌باغ بررسی شد. حضرت آیت الله سبحانی در پیامی به همایش قره‌باغ تاکید کردند مراقب باشید تا این منطقه به کانون وهابیت و گروه‌های تکفیری تبدیل نگردد. آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمی نیز در این همایش مبارزه و ایستادگی در برابر متجاوزان به امت اسلام را از اصول گفتمان انقلاب اسلامی برشمرد.
همایش بین المللی قره‌باغ 17 ربیع، همایشی گفتمان ساز در مورد پاره تن اسلام که با پیامی از طرف آیت الله سبحانی آغاز شد، نشانی از برادری دو ملت مسلمان.
سرزمین قره‌باغ از دیرباز متعلق به سرزمین آذربایجان و اشغال آن امری نامشروع بوده است.
این همایش پیرامون رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در موضوع قره‌باغ تشکیل شد. بخشی با ارزش از خاک سرزمین های اسلامی فارغ از رنگ، نژاد، زبان و حتی مذهب.
برای گفتمان انقلاب اسلامی و در اندیشه رهبری و بزرگان دین ما همه سرزمین های اسلامی دارای ارزش است.
ایران همواره در موضوع قره‌باغ موضع مشخصی داشته.
ما با هر گونه تغییر در مرزهای منطقه مخالف هستیم.
موضع‌گیری‌های بی‌طرفانه و در عین حال سازنده جمهوری اسلامی در مورد منطقه مورد نزاع قره‌باغ با قدردانی نمایندگان آذربایجان همراه بود.
مردم و دولت آذربایجان هیچ وقت کمک‌های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را فراموش نکردند.
صلح و ثبات در منطقه در گروه گفتگوهای این چنینی نیست. آنچه آتش جنگ و اختلاف را دور می‌کند، برمغانش آرامش و امنیت برای برادران مسلمان و همسایگان غیر مسلمان ماست.
طرح تفصیلی که بافت اطراف حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد. افزایش سهم اماکن اقامتی متناسب با گروه‌های مختلف درآمدی، افزایش سرانه فضای سبز و کاربری‌های خدماتی و احیای ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی از مهمترین محورهای این طرح است. در این طرح همچنین بر حفظ مساجد و حسینی‌ها و عناصر هویتی و احیای 27 محور تشرف حرم مطهر تاکید شده است. در مراسمی از سبد اول محصولات خانوادگی تپیان رونمایی شد. این محصولات شامل نرم افزارها و پایگاه‌های اینترنتی در حوزه سبک زندگی ایرانی و اسلامی است. همسان گزینی در ازدواج و ارائه و معرفی محتواهای مناسب برای کودکان و نوجوانان از جمله محصولات رونمایی شده با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی است.
این وبسایت در حال حاضر به شکل یک نرم افزار موبایلی هم شروع به فعالیت کرده با دسترسی آسان‌تر و پوشش بیشتر.
3600 ازدواج تا الان انجام داده با پالایشی که بعد بررسی شده با طلاق صفر بود. الحمدلله در یک بازه 5 ساله
ثبت نام کردیم. اسفند 94 بود که با توجه به اون تشخیصی که کارشناسان دادن تو بحث همسان گزینی ایشون رو به ورده معرفی کردن و بعد از چند ماه منجر به ازدواجمون شد.
از جمله مسائلی که به نظر میرسد برای بسیاری از پدرها و مادرها به یکی از مهمترین دغدغه‌های تربیتی این سالها تبدیل شده، تماشای محتوایی است که برای فرزندانشان هم سالم باشد و هم جذاب.
متخصصین سوادرسانی به همراه والدین اومدن دیدن، ارزیابی کردن، گفتن این 8 تا انیمیشن مثلا به عنوان پیشنهاد آخر این هفته هست که خانواده‌ها میتونن بدون هیچ نگرانی از آسیب‌های منفیش کنار همدیگه بشینن و در خانه تماشا بکنن.
همین موبایل پشت این جمعونا وایسه، اینا خودشون این محیط رو درست میکنن. تو این مبارزه باید همه بدونن که اینا قابل در واقع تعطیل شدن نیستن.
سازمان تبلیغات اسلامی حامی این اتفاقات خلاقانه است.
این که بتونیم فضای خلاقیت و نوآوری رو، بهره‌مندی از فناوری رو برای ارتقاء سبک زندگی ایرانی اسلامی جامعه برای حرکت به سمت پیشرفت به کار بگیریم، حتما وظیفه ماست.
سبک زندگی و فرهنگ هر کشور نمادی از استقلال آن است، موضوعی که در زمانه نو کاریست سخت و کارستان.
ادامه خبرها. با گذشت 3 روز از طرح زمستانی کتاب، 200,000 کتاب به ارزش 100 میلیارد ریال فروخته شد. وزیر فرهنگ ارشد اسلامی در فضای مجازی با اشاره به این آمار نوشت نزدیک 9 میلیارد تومان این فروش در غیر تهران بوده است. در طرح زمستانی کتاب 99 بیش از 922 کتاب فروشی از 31 شهر در سراسر کشور حضور دارند که 701 کتاب فروشی در مراکز استان و 221 کتاب فروشی در شهرستان ها هستند. در این طرح کتاب ها با تخفیف 25% به خریداران عرضه می شوند. جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقالات در رتبه 12 جهان قرار دارد. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر تمرکز اصلی این وزارتخانه بر کیفیت مقالات بوده افزود، هم‌اکنون ایران رتبه 15 جهان در تولید مستندات علمی را در 2 پایگاه معتبر علمی دنیا در اختیار دارد. آقای رحیمی با اشاره به اینکه در علوم انسانی با شاخصهای مطلوب فاصله داریم گفت محققان کشور ما باید در این حوزه توانمندی‌های علمی خود را در عرصه بین‌المللی عرضه نمایند. برترین های دهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر با شعار بهشت کاشان معرفی شدند. رئیس دهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر گفت امسال 2100 اثر به دبیرخانه مرکزی جشنواره رسید که از این تعداد 300 اثر برای بخش نمایش انتخاب شدند و 93 اثر هم حائز رتبه‌های برتر و شایسته تقدیر شدند. خانم شفاپور استفاده از ظرفیت مد و لباس در اقتصاد مقاومتی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی را از اهداف این همایش برشمرد. بسیج اصناف از تولید کنندگان چادر مشکی حمایت می کند. آقای حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف با اشاره به کیفیت بالای چادر مشکی تولید داخل برای حمایت از تولید کنندگان و کارخانه دارانی که برای تولید با مشکل مواجه هستند اعلام آمادگی کرد.
تمایل ها به چادر مشکی خارجی بیشتر است.
فعلا چند کنی کره خیلی تو بورسه.
خارجیشو بهتر از ما میخرم و خارجیشو میم.
کره بیشتر میخرم.
وقتی ایرانی جنس خوبی نداشته باشه ناچارم بدم سراغ جنس خارجی.
خریدهایی که در نهایت خط تولید کارخانه های داخلی را نیز خاموش میکنند.
از اواخر سال 85 بهره برداری خط چادر مشکی میرسیم. متاسفانه اواخر سال 87 تعرفه ورود چادر مشکی از 72% به 16% کاهش پیدا میکنه. با توجه که ما مواد اولیه بسیار زیادی وارد کرده بودیم عملا ما دیگه قابل رقابت در بازار نبودیم.
این در حالی است که 90% مواد اولیه چادر مشکی در کشورمان تولید میشود.
90% از مواد اولیه چادر مشکی داخل کشور تولید میشه و رنگرزی چادر مشکی در داخل شرکت خود ما انجام میشه.
حالا بسیج اصناف پا به میدان گذاشته تا با حمایت از این کارخانه ها از تولید داخلی حمایت کند. آقای حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف:
همه کارخانه ها را من عرض میکنم و همه فعال اقتصادی که بسیج مخلصانه بدون هیچ توقع بدون هیچ منتی در خدمت همه مجموعه هست که بیان و کمک کنید. الان به حمدالله خیلی از شرکت های دیگه هم به ما وصل شدن که ما حاضریم در بحث چادر مشکی در سایر محصولات سرمایه گذاری کنیم.
تولید کنندگان داخلی هم به راه اندازی چرخ تولید اشتغال زایی و در نهایت رونق اقتصادی کشور برمان میاندیشند.
تولید کننده های داخلی که 3 تا شرکت هستن که دارن این کار رو انجام میدن حدود 35-40% سهم بازار رو میتونیم در مجموع حفظ کنیم.
انشالله اگر به ظرفیت کامل برسه حدود 200 تا شغل ایجاد میکنه به صورت مستقیم.
حالا با حمایت مردم و مسئولان توان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی افزایش خواهد یافت.
اگر ایرانی جنس خوب باشه همه مد نظر منه چادر ایرانی انتخاب کنیم تا به تدریج اونها هم کیفیتشون رو به روز رسانی کنن.
و آخرین خبر همین که کنگره حضرت آمنه سلام الله علیها 20 اسفند در قم برگزار می شود. این کنگره با هدف معرفی و تولید آثار علمی مرتبط با این بانوی بزرگوار به همت پژوهشگری علامه طباطبایی برگزار می شود. قرار است مراسم اختتامیه این کنگره 20 اسفند در حرم مطهر بانوی کرامت با استفاده از بستر رسانه و فضای مجازی برگزار شود. به آگاهیتان می رسانم امروز سه شنبه 12 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 رجب سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:19، غروب آفتاب ساعت 18:03 و زمان اذان مغرب ساعت 18:21 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و خیلی سپاسگزارم که امروز و در این ساعت در کنار ما هستید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. برنامه‌های خودمون رو در نوبت کاری اول امروز سه‌شنبه 12 اسفند ماه 18 رجب 1442 هجری قمری ادامه میدیم با برنامه بیان و شنیدن نکاتی با موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم توسط حجت الاسلام محققیان که به مدت 20 دقیقه تقدیم میشه به همه شما عزیزان معارفجو. ساعت 11:15 است.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما عزیزان. خدا را شاکریم که به جلسه 27 کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر حضرت آیت الله خامنه ای رسیدیم.
بیان گوهری درخشان از ژرفای قرآن، نگاهی به سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در سال 1353 شمسی بر پایه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
بیان گردید که هر ولایتی به جز ولایت خدا و جانشینانش ولایت شیطان و طاغوته و پذیرش ولایت شیطان موجب این میشه که شیطان بر همه نیروهای سازنده که در وجود آدمی نهاده شده تسلط پیدا کنه و اونها رو در راه هوسها و هواهای خیش استفاده بکنه. طاغوت همه چیز رو از دریچه سود شخصی خودش نگاه میکنه و لذا رهبری او برای جامعه انسانی منشأ زیان و خسارت و برباد رفتن ارزش‌های ارزنده انسانی است.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
اگر تن به ولایت شیطان دادی، شیطان بر تمام انرژی‌های سازنده خلاق آفریننده ثمر بخش وجود تو مسلط خواهد شد. وقتی که تو تمام وجودت در قبضه او در آمد، اون وقت او به آسانی میتوانه تو رو در همون راهی که خودش میخواد و همون جایی که خودش میخواد با همون وسیلهی که خودش میخواد بکشانه و ببره. و پیداست که شیطان و طاغوت انسان رو به نور و معرفت و آسایش و رفاه و معنویت رهنمون نمیشود. او براش این چیزا هدف نیست. برای شیطان و طاغوت مصالح شخصی خودش هدف اولیست، میخواد اونها رو تأمین کنه، پس تو رو در راه مصالح شخصی خود به کار میانداز.
رسیدیم به مردم کوفه و در برنامه گذشته تحلیلی از مردم کوفه را عرض کردیم. گفتیم مردم کوفه افتخارات زیادی داشتن، توانایی های زیادی داشتن، ضعف‌های زیادی هم داشتن، اشکالات زیادی هم داشتن. اینها دو چهره بودن. مقام معظم رهبری تحلیل زیبایی ارائه فرمودن که اون رو خدمتتون عرض کردیم. به عنوان مثال جریان ورود حجاج ابن یوسف ثقفی رو هم فرمودن که در برنامه گذشته عرض کردیم. ادامه اون جریان رو خدمتتون در این برنامه میخوایم عرض بکنیم. بیان گردید که حجاج ابن یوسف با یک شکل خاص و منحصر به فردی وارد کوفه شد. چرا امثال حجاج رو به عنوان حاکم کوفه قرار می دادن؟ چون همینطور که عرض شد قشر قوی، انقلابی، توانمند، مؤمن، شاگردان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مردم کوفه بودند، در کوفه بودند. کوفه شهری قدرتمند بود، شهری بود که انسانهای پاکی در اون بودند. برای اینکه این شهر رو همیشه بکوبن، محیط رو منفی بکنن برای بروز و ظهور این قشر فعال جامعه، لذا همیشه حاکمانی بد، حاکمانی مشکلدار بر سر مردم کوفه مسلط میکردن که این حاکمان بیایند و این مردم رو تضعیف بکنن، جایگاه مؤمنین رو افول بدن، از لحاظ شدت عمل و اختناق، از لحاظ تبلیغات مسموم، از لحاظ ترویج فقر و بیچارگی، یعنی تمام این کارهایی که سعی میکنن برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن، همه اینها رو برای مردم کوفه ایجاد کردن. نیمه شب وارد شهر شد، 100 مرد شمشیرزن همراه خودش آورده بود، به یک بار موقع نماز شب وارد شهر شد، وارد مسجد کوفه شد. نزدیک نماز صبح که همه داشتن جمع می شدن برای خواندن نماز صبح، به یک باره با یک قیافه خاص بالای منبر رفت و همه جلب توجه کردند، با یک عمامه از خز و عمامه قرمز رنگ و یک قیافه خاص با صورت بسته. همه گفتن این کیست مسلح رفته روی منبر؟ بعد همونجا می کشیدن این رو پایین از منبر پیامبر، گفتن این منبر جای امثال یک غریبه‌ای مثل تو نیست. اما چیزی نگفتند. همین نقطه ضعف باعث شد مردم کوفه بترسند و ترس آنها باعث شد که ولایت شیطان رو بپذیرند، ولایت طاغوت رو بپذیرند. مردم داشتن نگاه میکردن، اون گفت مثل که من رو نمیشناسید. قیافش رو آشکار کرد، آروم آروم پس پس حجاج 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 پیچید در بین مردم. مردم ترس تمام وجودشون رو فرا گرفت. حجاج خب وقتی اون دید مردم ترسیدن ادامه داد، یک جملات عجیبی گفت. وقتی ضعف نفس مردم رو دید گفت ای مردم کوفه، من سرهایی میبینم که مانند میوه رسیده برگردنها آویخته شده و وقت چیدنش رسیده است. یعنی میخواست بگه من گردن همتون رو میزنم. خب بیچاره ها چرا ترسیدید از این؟ این با 100 نفر آدم اومده بود، میریختید میکشتیدشون، از مسجد مینداختیدشون بیرون، همچین آدمی رو، همچین آدم رذل و خبیثی رو. ولی ترس باعث شد سالهای سال گرفتار حجاج ابن یوسف ها بشن.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری،
این آیه قرآنه، این آیه که از سوره نساء میخونم براتون، بسیار آیه قابل توجه و قابل تدبری. و من یشاقق الرسول، هر کسی که با پیامبر به مخاصمت و ستیزه برخیزد، از پیغمبر جدا بشه، راهش رو از راه نبوت، همون راهی که قبلا براتون ترسیم کردیم، از راه نبوت منشعب کنه راه خود رو، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، به غیر راه مؤمنان و جامعه اسلامی و هدفهای ایمانی راهی رو پیروی بکنه، خودش رو از جمع مسلمان صحیح و با هدف و با جهت کنار بکشه، نولهی ما تولا، همون چیزی را که خود او برگردن افکنده است برگردنش استوار میکنیم، همون ولایتی را که خود او به دست خود پذیرفته است رنگ ثابت زندگی بیچارش قرار میدیم. به دست خودش به اون منطقه رفته بود و اونجا سکنا گرفته بود، او را همونجا پاشکسته میکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم، خودتو رفتی زمام تو دادی به شیطان، پس بگذار این زمام در دست شیطان بمانه. این سنت ما، این قانون آفرینشه، این مال این دنیاست، مال اون دنیا چیه؟ و نصلهی جهنم، از اینجا هم که چشم بستی یک سره خواهی رفت به سراغ دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودانه الهی.
من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا. وای اگه کسی پشت بکنه به رسول، پشت بکنه به امیرالمومنین سلام الله علیه، امام حسن و امام حسین رو عنوان ولی خودش نپذیره و یک راه انحرافی رو طی بکنه، نولهی ما تولا، همان چیزی که خودش به گردن انداخته رو خدا استوار میکنه، گرهش رو محکم میکنه، یعنی ولایت طاغوت به گردنش میفته. به سلام امیرالمومنین او که امیرالکافرین و امیرالفاسقین، جواب گفتید. خب حالا پس حجاج خوب حاکمیه برای شما، شما به درد حجاج میخورید. شما فکر میکنید امام زین العابدین سلام الله علیه رو خدا با دست غیبی خودش بر شما میگماره؟ نه، شما لیاقتتون حجاج ابن یوسف ثقفی است. عجیب اینه، همین حجاج به دست همان کسانی که این فضایه رو به خاطر اونها انجام میداد با فضیترین وضعی به درک رفت. من اعان ظالما سلطه الله علیه. مواظب باشید، مواظب باشید، در یک جایی اگه دارید زندگی میکنید، کار میکنید، به یک ظالمی کمک بکنید، همون ظالم بعدن به سر شما مسلط میشه و همون بلا رو به سر خودتون میاره. فاذا قرأت القرآن، چون قرآن را خواندی، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس از آسیب شیطان مطرود به خدا پناهنده شو. حالا که قرآن خوندی، حالا که آشنا شدی با معارف قرآن، خودت را از آسیبی که شیطان میخواد تو قرآن را ندانی و نفهمی محفوظ کن. چطوری محفوظ کن؟ سعی کن به معرفتی که داری، به علمی که داری، در دلت انباشته است عمل بکنی. مواظب با شیطان اون را از تو نگیره، راه عمل را و راه فهم رو بر تو نبنده. فاستعذ بالله، پناهنده شو به خدا، من الشیطان الرجیم، از شر شیطان مطرود، انه لیس له سلطان. مگر میتوانم به خدا پناهنده بشوم؟ مگر میتوانم از شر شیطان بگریزم؟ بله، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان قدرت شرافرین فسادافرین تسلط و نیروی نداره بر کسانی که مؤمن بشن به خدا و بر الله توکل بکنن. پس اون کسانی که تحت ولایت خدا خودشون رو قرار میدن، اونها شیطان نمیتونه روشون تأثیر بذاره. اگه از تحت ولایت خدا خارج شدی، شیطان ریسمانشو میندازه به گردنت. انما سلطانه علی الذین یتولونه. دوست دارم این بخش رو جناب آقای هدایت‌فر برامون بخونن که بهره‌مند بشیم از کلمات حضرت آقا.
انما سلطانه علی الذین یتولونه. همانا تسلط شیطان بر آن کسانی است که ولایت او را پذیرفتند. تسلط حجاج بر آن کسانی است که سخن درشت او را پذیرفتند، ریسمان گردن خود را با دست خود به دست او دادند. انما سلطانه، فقط و فقط قدرت و سلطه شیطان، علی الذین یتولونه، بر آن کسانی است که ولایت او را پذیرفتند. و الذین هم بهی مشرکون، و آن کسانی که او را شریک برای خدا گرفتند.
ببینید چقدر این آیات زیباست، چقدر این آیات معنوی است. شیطان فقط تسلط پیدا میکنه بر کسانی که ولایتشو میپذیرن. آمریکا هم همینطوره، تسلط داره بر عربستان، تسلط داره بر کشورهایی که میپذیرن ولایتش رو، تسلط بر حاج قاسم سلیمانی ندارد، تسلط بر حضرت امام ندارد، تسلط بر مقام معظم رهبری ندارد. ای مسئول داخلی ما، تسلط بر تویی داره که ولایتشو میپذیری. یادتونه گفتیم اگه کسی عمل اشتباهی انجام بده، مثل یک جراحتی در بدن او ایجاد میشه، غفران یعنی درست شدن اون، از بین رفتن اون ضعف و اون رخنه‌ای که در روح او به وجود اومده. گفتیم خدا میبخشه، انی لغفار. یادتونه در درس هایی که در پیرامون ایمان بود، همون فصل اول، حالا اینجا خدا میفرماید من یه گروه ها نمیبخشم. خدا مغفرت خودش رو شامل کسی که شرک پذیرفته نمیفرماید، کسی که گردن میگذارد بر پای مشرک، بر پای طاغوت، بر پای شیطان، خدا مغفرتش رو هم نمیپذیرد. آن کسی که مشرک شده در ولایت غیر خدا داخل شده، منطقه نفوذ خدا رو به غیر خدا